از نظر من مهمترین بحث در این مورد سطح آگاهی افراده. اگر سطح آگاهی افراد بتونه به نحو بلند بره، این توقعات بیجا کاهش پیدا میکنه و زمینه ازدواج جوانان زودتر فراهم میشه و بالاخره این مشکلات کاهش پیدا میکنه. به خاطر تشکیل خانواده و به خاطر آرزوهای خود دختر خو و همچنین پسرای خو، خواهشات بیجای خود کم بکنم اینا و زمینه رو فراهم بکنم تا اینکه جوونا بتونن تشکیل خانواده بدن و بالاخره از زندگی مجردی هم حساب نجات پیدا کنن.
خانم باید میدن برای قلینا یا گلای زیاد که میگیرن چی میگن؟
چی میگن؟
میگن ما این دختر مثلا 25 سال کلانش کردیم، خب
چقدر
ما برای دختر خرج کردیم؟
آها.
ولی اگر تو پیسه خرج خود ما نگیرم این رو با کس بتونم اصلا؟
عجب معامله است.
بله.
ایدل میگه که اید است، غبار سر راه تو توان شد، قربانی قربان نگاه تو توان شد، باید همتن دل شد و آشفت و جنون کرد تا محرم گیسوی سیاه تو توان شد.
بح 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 بح. خیلی عالی بود، بازم تبریک میگم، عید سعید قربانم به همه شما عزیزان، قبول باشه دعاهایتان، راز و نیازهایتان و مهمانی رفتنا و مهمانی دادنهایتان،
ماسک زدنهایتان
و فاصله اجتماعیتان.
بله، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین گازرسانی روسایی. ایران بعد از روسیه دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان را دارد که معادل 16% کل ذخایر جهان است. گاز در ایران اولین بار در سال 1287 همراه با نفت کشف شد، اما استفاده از آن برای نخستین بار سال 1344 انجام شد. در همان سال برای اولین بار با کمک همکاری‌های شوروی سابق شرکت ملی گاز در ایران تأسیس شد. با این حال تا زمان انقلاب دولت اقدامی برای گسترش گاز در شهرها نکرد و اکثر مردم در خانه از نفت و چراغ‌های نفتی استفاده می‌کردند. در زمان انقلاب کمتر از 50,000 خانه تنها در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. البته به جز یک روستا، هیچ روستایی در سراسر کشور شامل لوله‌کشی گاز نشد. در سال‌های پس از انقلاب گازرسانی در سطر اولویت مسئولین انرژی کشور قرار گرفت و از تعداد 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر. برای اولین بار در تاریخ ایران بود که گازرسانی گسترده به روستاها نیز آغاز شد و بیش از 10,000 روستا اینک از نعمت گاز برخوردار هستند. ایران از نظر میزان بهره برداری از منابع گازی نیز برای اولین بار پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم جهانی قرار گرفت و کشورهای قطر، کانادا، چین و نروژ نیز در رتبه‌های بعد از ایران قرار دارند.
چی بی تفاوت دل بریدی، چی ساده ساده دل سپردی، ما دلی تو از ما خبر ندارد، چی کستمی دل هنر ندارد، شبی جدایی سحر ندارد، برو که دل خندم، برو که دستم نمد ندارد.
خب دوستان در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، در بخش خبری ساعت 11 خدمتگزار شما خواهم بود از رادیو دری. همزمان با عید سعید قربان، کابل پایتخت افغانستان هدف چند فروند راکت قرار گرفت. صبح امروز سه‌شنبه صدای برخورد این راکت‌ها در منطقه وزیر اکبرخان کابل که ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز در این منطقه قرار دارد شنیده شد. از شمار تلفات احتمالی و خسارت این حمله راکتی گزارشی دریافت نشده است. تاکنون فرد یا گروهی هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در افغانستان امروز عید قربان هست و به همین مناسبت تا روز شنبه تعطیل رسمی است. بسیاری از مراکز حساس دولتی از جمله ارگ ریاست جمهوری افغانستان، دفاتر بسیاری از مؤسسات خارجی و سازمانهای بین‌المللی و همچنین اغلب سفارتخانه‌های خارجی در منطقه وزیر اکبرخان کابل واقع شده است. همچنین رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن حملات راکتی به شهر کابل، آزادی حدود 5000 زندانی گروه طالبان را اشتباه دانست. محمد اشرف خانی امروز سه‌شنبه در سخنرانی خود در نماز عید سعید قربان گفت که گروه طالبان سال گذشته پس از نشست دوحه و آزادی 5000 نفر از آنها از زندان ثابت کرد که نیت و اراده صلح ندارد. رئیس جمهوری افغانستان افزود که جامعه جهانی نباید به گروه طالبان اعتماد کند. اشرف خانی همچنین ضمن محکوم کردن حملات راکتی به کابل تصریح کرد که گروه طالبان دست از جنگ و آدمکشی بر نمی دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر استقبال و ابراز امیدواری کرد که تعطیلات عید قربان با آرامش در افغانستان برگزار شود. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، روز گذشته به وقت محلی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مذاکرات دوحه گفت که دبیر کل بر اهمیت دستیابی به توافقی با مذاکره که به نیازهای همه زنان و مردان افغانستان پاسخ می‌دهد تأکید می‌کند. دوجاریک افزود که دبیر کل از طرفین می‌خواهد که تعهد خود را در تسریع در مذاکرات و تأمین نیازهای بشردوستانه مردم انجام دهند و از جامعه بین‌المللی نیز می‌خواهد که تلاش‌های خود را برای حمایت از روند صلح متحد کند. با گفته سخنگوی سازمان ملل، دبیر کل امیدوار است که تعطیلات عید قربان در افغانستان با آرامش برگزار شود. هیئت بلندپایه دولت افغانستان و گروه طالبان روز یکشنبه پس از دو روز مذاکره در دوحه قطر در بیانیه کوتاه از توافق بر سر ادامه مذاکرات و تسریع تلاش‌ها جهت برقراری صلح خبر دادند. گروه طالبان ده‌ها نفر از نیروهای دولتی افغانستان را آزاد می‌کند. گروه طالبان بامداد امروز شنبه اعلام کرد که به مناسبت عید قربان ده‌ها نفر از نیروهای دولتی افغانستان را در ولایات مختلف این کشور آزاد می‌کند. آخرین اوضاع و احوال امنیتی از جنوب افغانستان را در گزارش همکارم عزیز زاهد بشنوید.
با سلام، وقت بخیر و عید شما و همه شنوندگان عزیز مبارک باشد. اوضاع و احوال تازه از حوزه جنوب افغانستان و مرکزیت قندهار این است که تفاوت این عید و خصوصا آغاز روز اولش با عیدهای گذشته، مایوسی مردم هستند. یکی و با این عید توقعات بسیار بزرگ بود و تقریبا در 20 سال گذشته مردم افغانستان، خصوصا مردم جنوب افغانستان و اکثریت ولایات و ولسوالی های افغانستان یک عید متفاوت با 20 سال گذشته دارد. با این معنا که یک تحول بسیار بزرگ آمده است و اکثریت قریه و قصبه و ولسوالی های دور افتاده از کنترل دولت افغانستان بیرون شده و این بار مردم عید را زیر حاکمیت طالبان می گذارند. البته در مورد مسائل امنیتی هنوز رویداد بزرگ در فتح افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان قندهار و هلمند و ولایات همجوار آن صورت نگرفته، چیزی پیش نامده است. با آن که نسبت به عیدهای گذشته در این عید رسما از سوی هر دو طرف جنگ، حکومت افغانستان و طالبان مسلح، آتش بس هم اعلام نشده است، ولی ظاهرا چونین به نظر می رسد که یک آتش بس غیر رسمی یا غیر اعلام شده پابرجاست، یعنی از زد و خورده ها و حملات کاسته شده است، یا تا هنوز وقت است. ممکن در برخ مناطق برخورده های صورت گرفته باشه که به ما و رسانه ها هنوز گزارشش نرسیده است. با آن که در سالهای گذشته که بس اصلا از مذاکرات و صلح نبود، اما هر دو طرف جنگ حداقل آتش بس 3 روزه روزهای عید را اجرا میکردن و اعلام میکردن، اما این بار که مسئله صلح و مذاکرات به یک مرحله بسیار حساس رسیده است، این بار هیچ یک از طرفهای نبرد آتش بس را اعلام نکرد. این یک بود دیگر مشکلات هستند که هر دو طرف به شکل اقدامندانه جنگ را پیش می‌برد و احتمال این هستند که مشکلات امنیتی بعد از این هم بیشتر شود، چون حداقل در روزهای این هم آتش بس اعلام نشود. ولی یک بود دیگر ناامیدی مردم و عقده مردم در مورد جنگ و انفجار و ناامنی هستند که مردم هم در برخی مسائل و محافل و مجالسی که ما میشنویم، حتی مردم با حد اقدامند شده است که دیگر در برابر جنگ و ناامنی، صلح، آتش بس بی‌تفاوت شده است. با برخی از جوانان صحبت کردیم، آنان گفتند که دیگر اگر صلح هم برگردد و وضعیت هم به حالت نرمال شود، برای آنان هیچ تفاوتی ندارد و اصلا برای آنان مهم نیستند. این حرفای از دلش نبود، ولی یک حرفای اقدامندانه بودند که به باور آنان جنگ و صلح و ناامنی و مسائل بدبختی افغان ها به حد طولانی شدند که دیگر مردم خود را در مقابل آنان یک مقاومت را پیدا کردند که بی‌تفاوت هستند و اینجا بی‌تفاوتی هایشان هم اقدامندانه هستند و برای آنان بی‌تفاوت هستند چی جنگ باشد چی صلح. البته این حرفای برخی از جوانان بودند که از بسیار درد دلشان این حرفا را می گفتن. واقعا هم هر سال فکر می شود که این آخرین عید جنگ و ناامنی و بدبختی افغان ها هستن، ولی دهه ها هستن، سال ها هستن که سال به سال این پروسه از سال گذشته، از عید گذشته به حالت بدترش می رسد. در حال حاضر هزاران خانواده ها تنها در ولایت قندهار و هلمند بیجا شده است، در یک حالت بسیار بد روزهای عید را سفری می کند و خانه هایشان ویران شده است. ولایت قندهار یک ولایت زراعتی است، اکثریت مردمش که امرار معاششان از زراعت، باغداری، مالداری و کشاورزی دهقانی به پیش میبرد، که جنگ های اخیر، بجاسودان اخیر و شدت نبردهای اخیر همه این سیستم زندگی مردم عام را برهم خورده است و در حال حاضر هزاران نفر زیر آسمان کبود و در گرمای بسیار زیاد قندهار زندگی روزمرهشان را و عیدشان را زیر آسمان کبود در هوای باز روی سرک ها این عید را جشن گرفتند.
بله، بررسی اوضاع این روزهای حوزه جنوب قندهار، جنوب افغانستان و ولایت قندهار بود در گزارش همکارم عزیز زاهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که واشنگتن از تکمیل مذاکرات با ایران استقبال می‌کند. وال استریت ژورنال روز گذشته در گزارش اعلام کرد که آمریکا در صدد اجرای سختگیرانه تحریم‌های نفتی ایران و جلوگیری از فروش نفت ایران به چین است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه دوشنبه در واکنش به گزارش وال استریت ژورنال مدعی شد که ما برای تکمیل مذاکرات با تهران آماده ایم و امیدواریم که دولت آینده ایران در این رابطه گامی به سوی جلو بردارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره به نقض برجام از سوی کشورش و وضع تحریم‌های یک جانبه و غیر قانونی علیه ایران اظهار کرد که تمامی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تا زمانی که بر اساس روند دیپلماتیک رفع نشود پا بر جا خواهند ماند. ایران به دنبال خروج یک جانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما تاکنون طرف‌های اروپایی و آمریکا هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. دولت جو بایدن مدعی است قصد دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر ویانا پایتخت اتریش زمینه‌های لازم برای بازگشت کشورش به توافق هسته‌ای برجام را فراهم کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا به صورت آشکار از حمله کنندگان به ساختمان کنگره در زمان سکانداری خود در قصر سفید حمایت کرد. ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که هر آنچه حمله کنندگان به ساختمان کنگره می‌خواستند خواسته مستقیم من هم بود. ما همگی خواستار لغو نتیجه انتخابات بودیم. ترامپ افزود به نظر من اتفاق ورود به ساختمان کنگره آنقدر هم اهمیت ندارد که اکنون ما خواست داریم در مورد آن تحقیق و جلسات دادگاه برگزار می‌کنیم. رئیس جمهوری پیشین آمریکا با بیان این که اگر انتخابات درست انجام می شد امکان نداشت بایدن پیروز شود اظهار کرد که افرادی که در روز اعلام نتایج انتخابات تظاهرات برپا کردند و بعد از آن وارد ساختمان کنگره شدند فقط می خواستند حمایتشان را از من نشان بدهند، چرا که من هنوز هم معتقدم در انتخابات اخیر تقلبی بی سابقه در تاریخ آمریکا رخ داده است. مبتلا شدن پرسنل ناوشکن کره جنوبی در خلیج عدن موجب ایجاد وقفه در ماموریت این شناور شد. اردوی کره جنوبی بالاترین میزان ابتلا به کرونا در نیروهای نظامی را با ابتلای 247 نفر از پرسنل ناوشکنی که برای مبارزه با دزدان دریایی به خلیج عدن اعزام شده از ثبت کرد. افزایش ناگهانی موارد ابتلا در نیروهای نظامی کره جنوبی در حالی اتفاق می‌افتد که سئول در حال مبارزه با بدترین موج ابتلا به کرونا در این کشور است و تعداد مبتلایان جدید به 1252 نفر در روز رسیده است. وزارت دفاع کره جنوبی نیز اعلام کرده که هیچ یک از پرسنل نظامی ناو واکسینه نشدند. پلیس محلی روسیه موفق به کشف یک زندان مخوف تبهکاران در حومه شهر سن پترزبورگ شد. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که این زندان در زیرزمین یک خانه ویلایی با شکل مخفیانه در 44 کیلومتری حومه شهر سن پترزبورگ قرار گرفته و ظاهراً به یک گروه مافیایی تعلق داشته است. این گروه مافیایی آدم‌ربا دوده‌ها با دزدیدن افراد ثروتمند و انجام قتل‌های سفارشی کسب درآمد می‌کردند. کارشناسان می‌گویند که این زندان مخوف همچنین دارای سلول‌های متعدد کره آدم‌سوزی و دوربین‌های مداربسته بوده و سقف و دیوارهای این زندان از آهن و بتن ساخته شده و فرار از آن عملاً غیر ممکن بوده است. تحقیقات درباره این زندان از سوی پلیس محلی ادامه دارد. کشف این محل جرم جنایت در رسانه‌های روس با بازتاب بسیار گسترده‌ای روبرو شده است. و رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تأکید بر اینکه حمایت ائتلاف سعودی از القاعده در مرکز یمن نقاب از چهره مدعیان مبارزه با تروریسم برداشت گفت که ورود به مذاکرات جدی صلح یمن منوط به رفع حصر این کشور است. مهدی المشاد دیشب تأکید کرد که دشمن امید زیادی به این نبرد داشت و پول، رسانه و پشتیبانی هوایی گسترده‌ای را برای حمایت از تروریست‌های القاعده تدارک دیده بود، آن هم در برابر چشم و گوش جهانیان که به دروغ ادعای مبارزه با القاعده و داعش می‌کردند. المشاد همچنین حمایت‌های روزافزون مالی و تسلیحاتی از عناصر القاعده و داعش و تلاش‌ها برای اسکان آنها در ولایت‌های معرب و البیضا را محکوم کرد. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که با بررسی مطبوعات چاپ ایران همراه ما باشید. Thank you. روزنامه جوان: فقط توافق برای ادامه مذاکره. طالبان در دوحه تن به آتش بس نداد. دولت افغانستان و طالبان در پایان مذاکرات دو روزه در دوحه فقط برای ادامه مذاکرات، البته با سرعت بیشتر، توافق کردند. طالبان زیر بار آتش بس نرفتند و در پایان مذاکره هم با صدور بیانیه تاکید کردند که هیچ توافقی برای برقراری آتش بس نشده است. طرح ملوک و طوایفی برای تجزیه افغانستان، عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. واشنگتن در حالی خروج از افغانستان را اقدامی برای صلح جهانی عنوان می کند که شواهد نشان می دهد خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان در حالی که غبار جنگ و بیقانونی فضا را تیره ساخته می تواند شرایطی را ببار آورد که طرح از قبل ایجاد شده ملوک و طوایفی که در سخنان جو بایدن برملا شد با مردم افغانستان تحمیل گردد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در همایش وبیناری با عنوان افغانستان صلح و امنیت پایدار با میزبانی تهران گفت که افغانستان حداقل در دو قرن اخیر با سه ابرقدرت وقت جهان درگیر بوده است. کرزی ادامه داد: در آخرین مورد 20 سال قبل ایالات متحده آمریکا با متحدینش بعد از حادثه اسفناک 11 سپتامبر 2001 تحت عنوان مبارزه با تروریسم وارد صحنه کشور ما شدند. این بار افغانستانی های داغ دیده از جنگ های خانمانسوز با بیقانونی های دوامدار با امید رهایی از ناامنی، افراطیت و تروریسم، اینکه جامعه جهانی هم به درکی رسیدن و حضور نیروهای خارجی را پذیرفتند و تاکید کرد که کار مبارزه با تروریسم به گونه‌ای پیش برده شد که در تضادی آشکار با شعاری بود که متواتر تبلیغ می‌شد. جاسوسی اسرائیل غیر قابل قبول است، عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. رئیس کمیسیون اروپا به خبر درباره بدافزار جاسوسی موسوم به پگاسوس ساخت شرکت فناوری صهیونیستی NSO برای جاسوسی از گوشی‌های همراه صدها خبرنگار، فعال سیاسی و اجتماعی و همچنین سیاستمدار در سراسر جهان واکنش نشان داد و آن را غیر قابل قبول خواند. با گزارش جام جم آنلاین، اوروسا فوندرلاین روز دوشنبه در جمع خبرنگاران تصدیق کرد که اگر این خبر تایید شود کاملا غیر قابل قبول است. و دیدار بن زاید با بن سلمان در بحبوحه‌های تنش نفتی، عنوان مطلبی از روزنامه قدس. ولیعهد امارات متحده عربی در بحبوحه‌ای تنش نفتی با عربستان سعودی وارد ریاض شد و با همتای سعودی خود دیدار کرد. محمد بن زاید، ولیعهد امارات متحده عربی، دیروز دوشنبه در رأس هیئتی وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد و مورد استقبال محمد بن سلمان قرار گرفت. به نوشته خبرگزاری رسمی سعودی واس، ولیعهد سعودی به همراه ترکی بن محمد عبدالعزیز، وزیر مشاور شورای وزیران، و خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع، در میدان هوایی ملک خالد از محمد بن زاید استقبال کردند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 11. بخش بعدی در ساعت 1 به وقت تهران و کابل تقدیم شما خواهد شد. وقتتان بخیر.
تشکر میکنم از شما و همچنان از همکاران ما در بخش خبر. توجهتان را جلب میکنیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری به آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در روز عرفه در خدمت شما عزیزان هستیم. از همه شما التماس دعا داریم و امیدواریم دعاها و نیایش هایتان در این روز عزیز مورد قبول حضرت احدیت واقع شود. دوستان عزیز، در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود در حوزه دین و معارف اسلامی و بعد میاموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. همچون روزهای گذشته در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را. خواهر محترمی پرسیدند اگر کسی خدا را دوست نداشته باشد و فقط از ترس جهنم و دستورات خدا عمل کند، آیا به بهشت میرود؟ شنونده محترم پرسیدند این که گفته می شود ما همه با یک دین به دنیا آمدیم و آن هم اسلام و مسیحیت و غیره نیست بلکه دین عشق است، مثل عشق و زیبایی و علم، آیا درست است؟ و دوست عزیز شنونده پرسیدند انسان هایی که فوت کردند چگونه روز و شب را می گذرند؟ آیا خاطرات دنیا را به یاد دارند و آیا می توانند پیش دوستان دنیایی متوفای خود بروند و درباره کارهای خوب و بد دنیا صحبت کنند؟ بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزانی که لطف دارید و هر روز همراه هستید با این برنامه، یعنی برنامه آینه حقیقت، و تشکر میکنیم از همه عزیزانی که پیامک زدند و سوالات خود را مطرح کردند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند اگر کسی خدا را دوست نداشته باشد و فقط از ترس جهنم و دستورات خدا عمل کند، آیا این فرد به بهشت میرود یا خیر؟ سلام عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این خواهر محترم را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. این که خدا را دوست نداشته باشه اینو ما قبول نداریم، چون مگر میشه که انسان کسی که هرچه داره از او داره، خلقش کرده، روزیش میده و همه خوبی ها، هرچه خوبی داره از خدا داره، و میشه کسی که زیبا آفرین هست، جمیل مطلقه، اونو دوست نداشته باشه مگر اینکه انسان نباشه؟ پس این که کسی خدا را دوست نداشته باشه اینو ما قبول نداریم. اما حالا کسی به خاطر اون تصور غلطی که از یعنی معرفتش نسبت به خداوند کمه، یک جبهه نسبت به خدا گرفته و فکر میکنه که با خدا دشمنه، که نیست. دلش انسان نگاه میکنه میبینه این مطلب درست نیست. اگر واقعا به دستورات خدا عمل بکنه و خدا رو باور داشته باشه، بله بهش میره، از جهنم هم نجات پیدا خواهد کرد. ما فرض مسئله رو به طور دقیق عرض میکنم که قبول نداریم. نمیشه کسی که دشمن خدا هست خدا رو قبول داشته باشه. اون کسی که دشمنشه اون خدا نیست، اون کسی قبولش داره همون خداست. اون کسی که از ترس جهنمش عبادت میکنه اون خداست، نه اون کسی که دشمنی میکنه با او. چون خدا دشمن کسی نیست و انسان هم اگر واقعا انسان باشه و خدا رو بشناسه، تصور این که بخواد با خدا دشمنی کنه درست نیست.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمد عليهم السلام يقولان، که هم از این بزرگوار این را شنیده هم از اون بزرگوار، یقولان ان الله تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامامت فی ذریته. اینها البته بخشی از پاداش هاست، ولا پاداشی که خدای متعال به شهید میدهد، حالا شهید معمولی، فرض کنید تو میدان جنگ یه تیری میخوره یا اون روز شمشیری میخورد و میافتاد، شهید بود. این رو خدای متعال میگه احیاءون عند ربهم یرزقون فرحین به ما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم. این شهید رو خدای متعال اینجور دربارش حرف میزنه، این شهید معمولی. شهیدی مثل حسین ابن علی علیه السلام که شهادت او قابل مقایسه با هیچ شهادتی نیست، یعنی در تاریخ ما سراغ نداریم، بنده سراغ ندارم. اینجور مصیبت ها، اینجور سختی ها، اینا رو تحمل کنه برای اون هدف عالی، هدف بلند. این خب اجر او خیلی قابل مقایسه اصلا نیست با اجر یک شهید معمولی. از جمله این اجرها و پاداشها اینیست که تو این روایت آمده است، نه اینکه خیال کنیم اجر حسین ابن علی علیه السلام فقط همین هاست. از جملهش این هاست که اینا هم خیلی مهمه. یکیش این که حضرت فرمود خداوند متعال عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامامت فی ذریته. اولین امامت، این پرچم برافراشته، این خورشید درخشان در طول همه تاریخ، این در نسل این بزرگوار قرار داده شد، از اولاد او قرار داده شد. این یک. و شفاعت فی تربته، خاک قبر او رو کسی مصرف کنه این شفاعه، دواست، درمانه. خاک 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 دیگه، اما این خاک به برکت مجاورت اون پیکر مطهر یک چنین خاصیتی داره که شفاعه. این هم یک. و اجابت الدعاء عند قبره، این هم یک. در کنار قبر حسین ابن علی علیه السلام شما دعا کنید، دعاتون مستجاب. دعا کنید، لغلغه لسان نباشه، بخواهید خدا را بخوانید و بخواهید خدای متعال اجابت خواهد. بعد گرن اینهایی که میرن این راه رو طی میکنن پیاده و میرسونن خودشون رو به اونجا، واقعا یک موهبت بزرگ الهی رو خدای متعال در اختیار اینها گذاشته. این پیاده روی اربعین، حادثه عجیبی که این سالها پدید آمده است. بعد فرمود ولا تعد ایام زائری جائیان و راجعان من عمره. اینم یک، اگر خدای متعال مثلا فرض کنید که 10,000 روز به باب مثال به شما عمر داده باشه، این چند روزی که در حال رفت و آمد به سمت قبر این بزرگوار هستید جز اینا حساب نمیشه. این اضافه بر اون مقداری است که خدای متعال تعداد روزهایی که به شما خدا مقدر کرده که عمر شما باشه، این جز به اونا نیست، از عمرتون حساب نمیشه، این اضافه است، سرریز عمر. محمد ابن مسلم میگه وقتی حضرت این رو فرمودن، قال محمد ابن مسلم فقلت لابی عبدالله علیه السلام هذا الجلال ینال بالحسین علیه السلام. این جلالت، این عظمت، این مقام عالی به برکت امام حسین داده می شود به این و اون. اینی که شما اگر تربتش رو مصرف کنید بخورید شفای شماست، به شما یه لطفی شده است دیگه. به برکت امام حسین این جلال و این کرامت و این عظمت داده شده است به اینها. فما له فی نفسه، وقتی به خاطر او به دیگران خدای متعال این جلال و عظمت رو، این کرامت رو لطف میکنه، پس به خود او چی میده؟ فقال ان الله تعالی الحقه بالنبی صلی الله علیه و آله. این اجر خود او این است که او ملحق به پیغمبر است. خب پیغمبر که خلاصه همه کرامت‌های الهی در عالم وجود، وجود پیغمبر اکرمه دیگه. خدا او رو ملحق میکنه در قیامت در بهشت به پیغمبر. فکان معه فی درجته و منزلته، در روز قیامت امام حسین در درجه پیغمبر و در منزلت پیغمبر قرار میگیره. ثم تلا ابو عبدالله علیه السلام والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، که این یکی از مصادیق این آیه این مورد است.
بخش حدیث هدایت تقدیم شما شد از برنامه آینه حقیقت. از اینکه ما را همراهی میکنید بسیار سپاسگزاریم. میریم سراغ پیامک بعدی. شنونده محترمی پرسیدند این که گفته میشه ما همه با یک دین به دنیا آمدیم و آن هم نه اسلام و نه مسیحیت و نه دین دیگری است، بلکه دین عشق است، مثل عشق به زیبایی و علم. آیا این درست است یا خیر؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
نه خیر، اسلام یعنی همون عشق به زیبایی، یعنی عشق به علم، چون اسلام دین فطرت است و این چیزی هم که شما گفتید همه خواستهای فطرت انسان است. انسان فطرتاً زیبایی رو دوست داره، فطرتاً علم رو دوست داره، فطرتاً خلاقیت، ابداع، جاودانگی اینها دوست داره. اسلام هم دین فطرته. فرق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. این دینی که دین فطری است روح بیاور، اسلام دین فطرته. بنابراین کسی اگه بخواد مسلمان باشه همه این چیزها رو داره: عشق به زیبایی، عشق به حق، عشق به حقیقت، عشق به علم و معرفت، عشق به کمال و عشق به جاودانگی، خلاقیت، ابداع، چیزی از این قبیل، اینها همه از خواستهای دین فطری اسلام باشه. اینکه ما بخوایم اسلام رو یه طرف در نظر بگیریم و این خواستهای فطری رو یک طرف در نظر بگیریم غلطه. بله، بعضی از آیین‌ها با فطرت تناسب نداره، مثل آیین مسیحیت، مثل آیین یهود، اما آیین اسلام 100% منطبق بر فطرته. اینم که شما نوشتین، اینها در واقع همون خواست فطری انسان هست. انسان چون انسان زیبایی رو دوست داره، چون انسان علم و معرفت رو دوست داره، دینی هم که 100% بر انسانیت منطبقه، اینها همه رو در درون خودش داره.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست. درد پرورم جان بلا کشیده من، مبتلای تو،
جان بلا کشیده من، مبتلای تو،
هم دوش محنت است هر آن کس که با تو نیست، بیگانه از غم است اگر آشنای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
بسیار تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه و همچنین از شما عزیزان که همچنان با این برنامه ما را همراهی میکنید. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. دوست عزیز شنوندهی پرسیدند انسانهایی که فوت کردند چگونه روز و شب را میگذرانند؟ آیا خاطرات دنیا را به یاد دارند و آیا می توانند پیش دوستان دنیایی متوفای خود بروند و درباره کارهای خوب و بد دنیا صحبت کنند؟ این می تواند سوال بسیاری از شما دوستان عزیز شنونده هم باشه. می شنویم پاسخ استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه.
گذران در بعد از دنیا با گذران در دنیا فرق می کنه. اونجا مثل دنیا نیست که بگیم مثلا فرموز صبح تا شب چه کارهای انجام داد و چه وقت وقتش گذشت، اینها مال دنیاست، اونجا اینجوری نیست. بله، با هم دید و بازدید دارن در عالم برزخ، به زیارت هم میرن و گفتگوهایی دارن، از جمله خاطرات دنیاشون رو اونجا تکرار میکنن.
از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراهی کردید ما را بسیار سپاسگزاریم. یک بار دیگر التماس دعای ویژه داریم از همه شما عزیزان در این روز عزیز. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار
اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بیقرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
قسم عیز حسار مرحمت کنی آخر احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدا، او که همیشه مهربان و باگذشته است و امروز بیشتر، او که همیشه میبخشد و امروز خواستر، او که همیشه به بندگانش لطف دارد و امروز ویژه‌تر. سلام دوستای عزیز، سلام بنده های خوب خدا. امروز روز عرفه است، روز خواهش و نیایش و آخرین فرصت است برای جامانده های شب قدر. قدر بدانیمش. امروز بیا دستمان را با بندگان خوب خدا بدهیم، برویم روی کوه رحمت. حسین علیه السلام آنجا نیایش کرده با صدای بلند بلند، آنقدر که ما هم بعد از قرنها صدایش را بشنویم. حسین علیه السلام در چنین روزی کنار کوه رحمت دعا خوانده و باران فرشته بر او و بر کل جهان باریده. بیا برویم بالا، بیا همه تن گوش شویم، خیز شویم، بشنویم. حسین علیه السلام آمده بود تا معرفتش را نشان بدهد. خدا می دانست که جگرگوشی زهرا سرتاسر معرفت است و علم، یقین است و حکمت، آرامش است و صبر. اما حالا قلبش بیتابی می کند برای گفتگو با خدا. امام حرف ها داشت، حرف هایی که آن پایین گفتنی نبود، اما این بالا زیر سقف آسمان می شد به کلمات و واژه ها اعتماد کرد تا بیایند واسطه شوند و بیتابی حسین را در پیشگاه خدا به نمایش بگذارند.
سلام سرزمین حجاز، چقدر آرام شده ای، انگار مرواریدهای ناب وجود مولا دل بیقرارت را تسلی بخشیده است.
من کجا باران کجا، باران کجا، راه بی پایان کجا.
چقدر عاشقانه نجوا می کنی با معبود خیش،
تا منزل جانان کجا.
درود بر همه شما مردم خوب و خداجو و عارف. با شما شنونده عزیز رادیو دری با قرار بندگی در روز شریف عرفه در خدمت شما هستیم. با اطلاعتان می رسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:59 و 36 ثانیه خواهد بود. امروز روز دعا و نیایش با خالق هستی است، چرا که درهای رحمت الهی در این روز برای همه بندگان و ویژه گناهکاران باز است و همه گناهکاران امروز چشم امیدشان و خدای خودشان است. از دنیا بریده میشن و به خدا نزدیکتر میشن. امروز دعا و استجابت بسیار نزدیک است و هر ناامیدی میتونه امیدوار باشه و با دستهای باز به سوی پروردگار راز و نیاز کنه. انشالله که امروز همه حاجت روا باشین و عاقبت بخیر و با خواسته های قلبی خودتان برسین و گره از کارها و مشکلاتتان باز شود. قبول باشه طاعت و عباداتتان، نیایش های عارفانه تان به درگاه پاک خداوند. دوستان، حیف است که عرفه بیایه و بره، ولی ما یادی از امیر عرفه حضرت حجت ابن الحسن العسکری نکنیم. حیف است که بر فرجش دعا نکنیم. دست های ما به سمت آسمان نباشه و دل و زبان ما آمین نگویه. فرج امام زمان یعنی فرج و گشایش همه قفل‌های بسته، یعنی رفع همه گرفتاری‌ها، یعنی رسیدن به همه خواسته‌ها. سلام بر امیر عرفه.
خرابم دایم کن آبای من، که با یک دعایت بنا می شوم. بگو گر جال بودم من به زیر عبای تو جا می نیایم. اگر آهنی کنم کنار تو باشم طلا می شود، نشد جم کرام تو آدم شود. ببر کربلا، کربلا می
قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام خاکی مهمان تلفنی ما هستند، در خدمتشان هستیم. سلام بر شما، عرفه مبارک بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم از سلام دارم خدمت شما همه شنوندگان محترم. انشالله که امروز همدیگر رو دعا بکنیم و با زبان دیگری که گفت با اون گناهی نکردی، اگر وقت دعا بشه برای کسی دیگه اون مستجاب خواهد. اگر ما آدم ها میخواییم در واقع اون کار اصلی رو انجام بدیم، اون مسیر درست که خالق ما برای ما تعیین کرده، باید اهل عبادت باشیم. البته عبادت وجوه مختلفی داره، گاهی تحصیل عبادته، گاهی کار عبادته، محبت کردن گاهی عبادته، اینو در نظر بگیم. اما در روایت به ما فهمیدن رسول خدا که عمل البر کله نصف العباده، هر چقدر هم انسان کار خوب و نیک انجام بده، خرج بکنه، تلاش بکنه، زحمت برای خودش چیز بکنه، این میشه نیمی از عبادت. و دعا نصف، وقت نصف دیگری از عبادت میشه دعا. یعنی اهمیت دعا در دین دقیقا به اندازه اهمیت عمل خیر شمرده شده. و این خیلی عجیبه. حتی در روایات می‌فرماد که بالاترین عبادت ها دعاست، مغز عبادت دعاست. این که شما ببینید انسان برای حفظ امنیت خودش از سلاح گاهی استفاده میکنه. فرمود وقتی این انبیا، خب انبیا دشمنان زیادی هم داشتن، در روایات می‌فرماد اون سلاحی که همیشه انبیا داشتن که اونها رو از شرور آسمانی و زمینی و انسی و جنی و اینها محفوظ بداره، فرمود سلاح انبیا دعاست. امام رضا علیه السلام فرمودن. خب حالا چطور میشه که من پیرو امام رضا علیه السلام، من پیرو انبیا، از این سلاح استفاده نکنم و خودم رو محروم میکنم؟ در حدیث قدسی خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمودن که از کوچکترین امور تا بزرگترین امور رو از من بخواه، حتی نمک غذات رو هم از من بخواه. و اخوا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ها ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. یعنی اون وقت هر کسی که در رتبه بندگی قرار داره، فارغ از اینکه چقدر گناه کرده و چقدر گناه نکرده، چقدر عمل خیر داره و چقدر نداره. همه آدم ها قرآن اونها رو متصف به بندگان خدا میدانه، چه خودشون بخوان چه نخوان، در هر وضعیتی که باشه. میفهمد پیغمبر به اینها بگو که اگر اینها از من درخواستی بکنن، بدونن که من به اینها نزدیکم. اگر دعا کننده ای من رو بخانه، من به او پاسخ خواهم داد. که این رو من بگم، دیدی تو گناه هم همینه، که وقتی میخوای توبه کنی، مثل امروزی که روز آموزش، روز مغفرته، انسان در به خانه خدا فقط و نه هیچ کس دیگه، به خدا جزئیات گناهش هم بگه، با خدا درد و دل بکنه، این خدا من دچار غفلت شدم، دچار شهوت شدم، نفهمیدم، متوجه نبودم، بر من غلبه کرد گناه، ابلیس من رو فریب داد، با جزئیات رفتم این کارو اول انجام دادم، بعد عصبانی شدم، این حرف رو زدم. اینا رو به خدا بگیم. این صحبت کردنه برای خدای متعال خیلی جذابه. ابا عبدالله حسین مثل امروزی در این دعای شریف عرفه که انسان واقعا وقتی اون رو میبینه خیلی تعجب میکنه که انگار این حال همین لحظه منه. لم ترزدی یا الهی نعمتن دون اخرا، خدایا نعمتی رو بدون نعمت دیگه برای من قبول نکن. میگه همه رو به من بده، من همه رو با هم میخوام. واقعا ما نیازهامون اینقدر گسترده است. حضرت موسی کلیم الله، ابا عبدالله الحسین، کسانی که با خداوند مأنوسن، همه امور رو از جزئی ترین تا کلی ترین و مهمترین رو با خدا در میان میگذارن. این حرف زدن و این ارتباط خیلی مهمه. در آیات قرآن از حضرت موسی خود متعاصفم سوال کرد و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه تو دست توه؟ مثلا خدا میدونه که این چیه. قاله هیه عصایه، حضرت موسی گفت هوی عصای من، با اون مثلا گوسفندها رو به چرا میبرم، بهش تکیه میکنم. پس حرف زدن و گفتگوی با خداوند در هر موضوعی بسیار اهمیت داره و نیمی از عبادته و مغز عبادته. این رو هیچ لحظه ای رها نکنید. در روایت به ما گفتن که این ستون دینه و نور آسمان ها و زمینه، یعنی خانه ای که در او دعا خوانده میشه، این خانه دیگه توی ظلمت و کدورت و قهر و دعوا نمیگم نمیاد، خیلی کمتر میشه. هر چقدر این نورانیت بیشتر باشه، این ظلمت ها و کدورت ها و خودخواهی ها و اینا بیشتر از بین میره. ان شاء الله روز عرفه این یک آغازی باشه برای یک راه پرماجرا.
روز عرفه روز معرفت و عشق است که از سودای جان معبود را بخوانی و با قلبی روشن از محبتش دوباره توبه کنی. دستان